بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان دعواتی عمل، جلسه 410 مورخ 12 خرداد ماه 1403. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مکتب سلوکی علامه ذوالفنون حسنزاده عمولی به بخش چهارم رسیدیم که بحث منازل و به اصطلاح مدارج سالکان بود که ایشون یک رساله‌ای داره به اسم رساله باب رحمت در جلد 7001 کلمه صفحه 326 به بعد آمده، جلد هفتم صفحه 326 آمده که ما داشتیم از این رساله میخوندیم. این رساله در واقع در 30 درجه و 30 منزل سامان یافته و این 30 منزلی که ایشون مطرح کرده تقسیم کرده به 3 قسمت و یک مرحله چهارم است که مال انبیاست. یکی سلوک از حق به خلقه، یکی سلوک در مقامات شهوده و یکی سلوک در مقام قرب. سلوک از حق، از خلق به حق گفتیم چند بحث داره. یه طلب کلی است که شامل شوق و طلب و خلوص و محبت میشه و یک ریاضت کلی است که شامل ریاضت و طاعت و مراقبت و سمت و فکر و ذکر و به اصطلاح فکر و ذکر میشه و یه تتمه ریاضت کلی است که شامل صبر و شکر و توکل و ابتلا و رضا و تسلیم و فقر میشه که گفتیم این تسلیم و فقر از یک جهت خیلی غریب الافق به فضای شهود، در واقع از یک جهت آغاز ادراک وصاله، احوالی روی میده، انوار الهی جلوه میکنه، حقایقی رو میبینه، ولی و این میشه به عنوان اون مرحله تسلیمش و بعدش هم فقر که گفتیم لب فقر اگر خوب بیاد خود تبدیل میشود به شهود که ایشون فقر رو مطرح کرد، از جمعی تعلقات در میاد، حتی تعلق بشری و خلقی گرفته میشه، تبدیل میشه به شهود. لذا درجه 18 هم شهود است که داشتیم میخوندیم که گفتیم این سلوک در مقامات شهود از درجه 18 هم شروع میشه تا درجه 23 هم. این چندتا همه در این بحث سلوک در مقامات شهود اون بخش دوم و این شهود رو توضیح دادیم. شهود خیالی داریم که خودش یک لطفی داره، من قبلا یه اشاره در جلسه عرض کردم، لطفی داره، کلن یه جنسی داره، در دلش یه دسته دستورات سلوکی و تکنیک‌های سلوکی هم به دست میاد. تو اون بحثی گفتیم لطفی داره و اون حسی که باید توش گرفت و تو این حس چرا حالت خیالی وجود داره اشاراتی کردیم و به همون مقدار اکتفا میکنم، ولی در این حال محل بحث ما شهود خیالی نبود. یکی هم شهود عین الیقینی بود. چه شهود عین الیقینی؟ شاهد غیر از مشهود دوگانگی برقراره که توضیح دادیم در جلسه قبل، درست مثل من نسبت به آتشی که میبینم، آتش آتش است، من ولی دارم این رو میبینم. و شهود حق الیقینی اونجاست که حق و به اساس شاهد و مشهود یکی میشه، یعنی میره به جایی که با چشم حق در واقع داره میبینه. اصلش اینه، اگه خوب بخوام دقیق بگم، جز این که از دوستان این سلوکی در مقام شهودی که توضیح داد اینجا و بعد سلوک ملحق در مقام قربی گفته، باعث شده ما اینجا گفتیم این بحثی که اینجا مطرح شده حق الیقینیه در مراحل آغازینه. در مراحل آغازین یعنی چیزهای می نماید، رخ می نماید، می آید، برقی میاد و میره. متمکن بشم که با چشم حق ببینم نیست که بگیم اون مرحله میشه چی؟ مقام قرب. چشم حق به گونه ای که در حقیقت با قرب نوافل و قرب فرایض و قرب نوافل مسئله رو جمع میکنه که اون توضیحات انشاءالله میرسیم میگیم، اونجا دیگه باید بگیم حق الیقین متمکنه. اینجا یه لحظه چیزی رو میبینه و برمیگرده، تمکنی نیست، یک لحظه رفتنه. این که این بحث رو، یعنی به اصطلاح درجه 18 رو شهود است که گفتیم این به معنای حق الیقینی، این الیقینی نگرفتیم، چون اینجا این تعبیر کرد که مقصود خداوند شاهد است و عارف ناظر، این تعبیر رو کرده باعث شده. اگر میگفت مقصود مشهود است و عارف ناظر و شاهد، خب ما این رو به معنای چی میگرفتیم؟ عین الیقینی میگرفتیم. ولی این تعبیر چون شده، یعنی به تعبیری بیننده و شاهد کیه؟ خود خداست. میتونم جوری دیگه هم معنا کنم این معنا، ولی بعد دیدم تو متن ادامه هم که داده، صحبتی که میکنه، بعد توضیحی که خودش بعدن از دو استاد میدن، خود ایشون توضیحی دارن در صفحه 333 که سلوک در مقام شهود، میگه سلوک در ذات و اسمای حسنا و صفات اولیای و الهی است. این توضیحی که آمده و باز توضیح داده سلوک عارفان در برابر سلوک مقربان، که یک نوع شهود صورت گرفته، معرفت هست ولی اون معرفت نهایی اصلی هنوز نیامده. این همچه چیزیست. اما توضیحاتی که اینجا داده شده، گاهی گفته شده غرق در دریای وجود سمردیست، اینایی که میرسیم و میگیم، اینا نشون میده فضا فضای چیه؟ همون حق الیقین. دقت میکنه. حالا در فضای حق الیقینی ایشون حرفش اینه، من تا اینجا شون گفته بودم در جلسه قبل، درجه 18 هم شهود است که مقصود یعنی خداوند شاهد است، شاهد اوست. حق در حق الیقین بیننده کیه؟ خداست. و من با چشم خدا میبینم، یادتون باش. اما در مراحل اولیه، خب اونجا هم که به قرب نوافل هم میرسی، همینو میگی، اونجا متمکن میشم، اینجا هنوز متمکن نیستم. همین تعبیری است که جناب خواجه عبدالله انصاری تو منازل ازش به مثل برق یاد میکنه، یعنی یه لحظه یادو میره، یعنی آدم میره میبینه چیز عجیبیه، دوباره برمیگرده به این حالت بشریش، یعنی دوگانگی فی الجمله میاد باز، نه یعنی کامل اونوری بشه. چون قبلش هم بحث فقر هم گفته بود، این لفظ فقر، خود این گواهی که مسئله چیه؟ حق الیقینی. میخوام شواهدی بیارم چرا این شهود رو حق الیقینی دارید معنا میکنید. دارم میگم همون فقری گفت، هم اون معیاری که بعدن میگه، همین چی که اینجا میاد و شواهدی که بعدش، همه این مقاماتی که بعدش میاد که مال همین مرحله است، یعنی به اصطلاح سلوک در مقامات شهود رو میخواد توضیح بده، به دریای وجود صمدی تعبیر میکنه، این تعابیر که آورده شواهدی است که ما این رو به معنای حق الیقین میگیریم. اما اینجوری درست مثل کسی که یک لحظه رفته دیدار کرده، ملاقات کرده، برگشته، نشد خود او، با اینکه با چشم او دید، شاهد اوست، با چشم او دید، ولی نه اینکه بره او متمکن بشه، نشده. چون متمکن نشده اینجوریه، یعنی رفت دید با چشم خدا، یک لحظه برگشت، حتی به حال بشری برگشته، به اندازه خودش، یعنی نمیگیم زیادم حال بشری، به اندازه خودش باز حال بشری، یعنی نشد وصل حق الیقینی، هنوز خوب کامل نمیشه، تک پاره هایی پیش میاد و میره. این هم اصلا کلا قاعده است، تو هر جایی عارف معمولا شهود میکنه، اوائل اینجوریه، به حسب ذره ذره که میجوره، اوائل یه جسته میاد و میره. اون بیانی که گوالی داشت، گفته یه دسته احوال روی میده به اسم به اسلام مثل سوانه، و بعدش یه دسته پیش میاد مثل سکینه، و بعدش مثل فنا. این تعبیر رو کرده، یعنی جسته جسته جلو میره، این قاعده است. حتی خواجه عبدالله که داره توضیح میده، به سقع ربوبی میکشانه، به حق الیقین میشه، اولش رو با برق شروع میکنه، یعنی یه لحظه میاد و میره، اما یه لحظهش میدونید برابری میکنه با تمام معرفت های پیشینش، اینجوری قویه. اما در این حال چیه؟ یک لحظه میاد و میره، توش ماندگاری نداره، که اگر ماندگاری داشته میگه اصلا در حقیقت اصلا چشم شده چشم حق، با چشم حق همیشه داره، ولی اینجا ملاقات روی میده، ملاقات شروع شده، اما یادتون باشه یه ملاقات است که به سرعت هم به پایان میرسه. سرعت منظور یعنی در اونجا متمکن نشد، منظورمونه، ولی گاهی میبینید یک روز دو روز اینها گاهی میمونه، چون گاهی یک هفته هم. درجه 18 شهود است که مقصود یعنی خداوند شاهد است و عارف ناظر. عارف ناظر یعنی چی؟ یعنی عارف اینجا میبینه که خدا اینجوری داره نگاه میکنه به عالم، خدا داره اینجوری نگاه میکنه و او هم اینجا همینجا اینو میبینه، همینه و خدا رو میبینه آقا به نحوه حقیقی هستش که همون حق الیقینی اولی است. و در این مقام بزم ملاقات گسترده میشود. اینجاست که تازه بزم ملاقات گسترده. این بزم ملاقاتی که ایشون الان توضیح میده، بحث لقا رو که در متون دینی دیده دیگه، لقاء الله که گفته میشه در متن دینی آمده، گاهی لقاء الله گفته میشه به نفس مرگ لقاء الله، گاهی گفتن اجل الهی که آمد در تفسیرها، یعنی مرگ که آمد آدم خدا رو میبینه. راست نوعا آدم از این نشأه در بره خدا جلوه میکنه، عنوان ملاقات. ولی بسیاری از این بزرگان مثل امیر جواد ملکی، حضرت امام، علامه ادا، کی گفته که این ملاقات حتما باید بعد از مرگ یا تو قیامت باشه تا بشه ملاقات؟ اینجا نیست، اینجا هم نمیشه. چرا نمیشه؟ مگر از امیرالمومنین پرسیدن، نپرسیدن که شما آیا خدا را میبینید؟ بعد حضرت امام لم اعبد رب لم اره، بعد فرمود من با چشم دل میبینم، یعنی میشود دید. مگر این تعبیر در مورد رسول الله نبود که در معراج نور عظمت حق رو دید، به جایی رسید که هیچ کس پا نذاشت رو دید؟ ملاقات تو همینجا هم میشه، یعنی ملاقات رو نباید به اسلام منوط کنیم به آخرت. بعضی ها گمان میکنن باید اینجوری بکنم فقط مخصوص آخرت میشه، چه فرقی داره؟ اصل مسئله همین است که گفته شد تو روایات. باز حالا بیام تو رعیت، خود حضرت امام صادق به کسی که اومده بود که آیا خدا رو میشود دید، حضرت گفت مگر نشده یه وقتی که تو مثلا دریا داشتی غرق میشدی و هیچ کس نبود تو رو نجات بده؟ مگه نشد مثلا برای حضرت میدونست درش این گذشته؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود خب اون لحظه که هیچ کس رو نداشتی تو این دریا داشتی غرق میشدی، به کی پناه بردی و چی دیدی؟ گفت یه خدای عظیم دیدم، و حالا سمیع، حالا یادم نیست، خدای عظیم دیدم. حضرت هم همین دیگه، همین پس می شود دید. یا ابو بصیر که اینم نشون میده ببینید چقدر حساسه برای اهل بیت. ابو بصیر خب می دونید که از نعمت بینایی سر برخوردار نبود. ابو بصیر می پرسه می شود خدا را دید در آخرت؟ اگه اشتباه نکن حضرت هم در دنیا می شود دید، اول اینجور، در آخرت بله، در دنیا هم می شود دید بله. حضرت بعد فرمود مگر تو همی الان نمی بینی؟ یعنی ابو بصیر حالا بگید با تصرف امام صادق همی الان می بینه یا قبلا داشت حضرت داره بود، هرچی خوش، ولی معناش اینه که یعنی ابو بصیر الان داره. بعد ابو بصیر میگه من مجازم که این حدیث رو نقل بکنم؟ حضرت فرمود نه، مواظب باش. چرا؟ چون تا میگه خدا را میشود دید، معمولا چی معنا میکنن؟ که چشم سر و مثلا نعوذ بالله خدا مثلا جسمانی، و برای همین گاهی چیزی، ولی عملا این واقعیتی است در روایات ما فراوان آمد. و بعد تو روایات گاهی گفته شده دیدن خدا اون گونه که برادران یوسف یوسف رو دیدن، گفتن اینک لا یوسف، اینک لا انت یوسف، آیت همون یوسفی اونجوری، یعنی ملاقات. به هویت ملاقات یک نوع تقرب باید باشه تا ملاقات معنا داشته باشه، الا ملاقات معنا نداره. و لقا هم چی؟ لقای حقیقی، نه ملاقات به معنای مجازی در مورد خدا. این روایات فراوان. بعد بعضی اومدن تمامی روایات جمع کردن، این روایات در باب شهود حضرت حق و اینها رو جمع کردن، یه عالمه هست، دقت بکنید، چه در ملاقات عنوان لقا داده شده باشه، چه رؤیت داره، ما کذب الفؤاد و ما رعا رؤیت و نور عظمت دید، نمیدونم چه رؤیت، امثال اینا همه رو جمع کردن بعضی اومدن جمع. ولی واقعیتش اینه که این ملاقات معنای جدی حقیقی داره، و به خیلی از عرفا بگید میگه من خدا رو دیدم. حالا بعضی ها به حسب یک حال، یک جا، یک لحظه براشون پیش میاد. بعضی ها میبینید بنده خدایی میگفت من خواب دیدم. حالا خواب، ببینید منظور خواب نیست، حالا تو چیه؟ خواب دیدم که حضرت عیسی داره به اسنای درشگاه رو میرونه، منم پشت سرش نشستم، بعد هی رفتیم خدا رو دیدم. بعد میگه که من خدا رو که دیدم رفتم به مردم میگم بابا واقعا خدا رو میشه دید؟ تو خواب بعد بلند شد از خواب. خب او رفت ولی دیدن خداش که موند برای نه، یعنی دیدن که نه، دیدن که مشخص بود دیده. بعد میگفت چند روز این حالم بر منم بود، نه یعنی حالا رفته. دقت میکن به یکی گفته بود که این تعبیرش چیه، اون گفت تعبیر نمیخواد به خدا رو دیده دیگه خود چی میخواد تعبیر چیه. ولی تعبیرش این بود که به مدد از عیسی. و بعد یه توضیحی دادم از عیسی که مثلا با یک چشم برسید. حالا اصل حرف این خواستم این چی رو بگم، یعنی دیدن صورت میگیره. این همه بعضی ها تو کودکی براشون روی داد دیدن، اصلا نمیخواد بزرگ خیلی مثلا مراحل طی شده باشه، نه همون کودکی خداگاهی براشون مشکل. خدا هم که داره میگه وقت حساس شده حتی کافر هم میبینه. طبیعی چی داره؟ زل من تد اون الهی ها وقته شده همه گم میشه، باید خدا رو میخونن و واقعا اونجا خدا رو میشه باید دید و میبینند. یعنی چیزی نیست که حتی کافر با اون عمق کفرش میبینید گاهی پرده ها کنار میره حقیقت آشکار. اصل چیه؟ سر این مسئله چیه؟ سرش واضحه. ما وصل به حقیم در عمق جان، با حقیم در عمق جان، مرتبط با حقیم در عمق جان، به حق معنا داریم در عمق جان. اصلا این در عمق جان وصل به حقی، یعنی نه یعنی چیز دیگه. علامه طباطبایی تو رسالت الولایه اونجا که میخواد من عرف نفس فقط عرف رب رو توضیح بده همین مثلا وصلیم. ببینید ما الان اینجا اومدیم، اون اصل وجود ما تو پرده افتاده، قشور و ماده و اینها رو میبینیم توش غرق، ولی پرده ها کنار بره اصل جان ما این ربطه، اما وجود فقری که گفتیم خود مبرر ملاقاته. این تو بحث های بدایه نهایه راه علم حضوری رو که میخواد توضیح بده میگه علم حضوری گاه به اصطلاح علت معلول، گاه معلول به علت. معلول به علتش توضیح میگه چون این فقره به حقیقت خودش راه پیدا کنه، حقیقت فقریش رو ببینه خدا رو دیده. و اصلا میدونید فلسفه کلن سلوک چیه؟ سلوک برای اینکه قشور رو کنار بذاره آدم به حقیقت خودش برسه. حقیقت خودش که رسیده وصل است و شهود روی دقت میکنه. یعنی این در نهاد ما هست به لحاظ فلسفی، اون حقیقت فقریه. وقتی فقره من اصلا من خودم میخوام معنا کنم، با او باید معنا کنم، به او باید معنا کنم، تا میخوام خودم رو ببینم او رو دیدم. یعنی اصلا در واقع پیش از خود او رو میبینم، با خود او رو میبینم. این که امیرالمومنین تمام پیش از هر شی، با هر شی، بعد از هر شی، یعنی اصلا همین جوره. حقیقت اصلا اینه. وقتی حقیقت اینجوره خب بستر ملاقات آماده است. چیه؟ باید کنار بره. همین تعبیری که ایشون آورده در درجه 17 هم گفت فقر. تا این فقر آمد زمینه ملاقات حاصل شد. ملاقات با همین شهودی که ایشون ملاقات حاصل شد. چرا؟ چون فاصله دیگه نداره. حقیقت براش آشکار میشه. وصل به حضرت حق میشه. اینجاست که میگیم بزم ملاقات پیش میاد. اینجاست که در حقیقت خود رو با حق میابه. در بر حق میابه و حق رو در روبرو میبینه. اما گاهی بعضی ها که ضعیف هم به شکل شهود عین الیقینیه، یک نوع ملاقاته اون، ولی ملاقات به اصطلاح همراه با دوگانگی. اما بعضی میگن نه اصلا ملاقات دیگریست که این خیلی مهمه، که اون به مقام عز ربوبی رسیدن، با عز ربوبی حق را یافتن، نه به خود که مثلا بگی من اینجا او اونجا. ایشون الان داره اینو میگه، اینو میگم در این مقام بزم ملاقات گسترده میشود. کدوم مقام؟ مقامی که به شهود رسید، حق رو دید، ملاقات روی داد، همون ادبیات لقاء حق که در متون دینی اومده، لقاء الله. خب این در مورد درجه 18 هم به این مقدار اکتفا میکنم. بحثای شهود واقعا میشه بحثای مفصلی داشت. ما تو میخوام یه رساله رو بخونیم دیگه، نباید اینا رو بیستیم. آثار هر شهود به اصطلاح شهود هویتش بصره یا نه، نمیدونم چه از این حرفا زیاد هست که بشه، ولی من دیگه لزومی ندارم اونها بپردازم. اصل شهود رو گفتیم، کافیه. خب بعد از اون درجه 19 هم خوف شهودی که از رعایت کثرت آیاتش می آید. درجه 19 همی که گفته به تعبیر دیگر تا شهود آمد لازمش میشه بعدش خوف شهودی، بعدش میشه حیرت، بعدش میشه ما، بعدش میشه ابتهاج، تا اینجا میشه اون سلوک در مقامات شهود. اینا رو بخواد الان توضیح بده به تعبیری تبعات شهود. الان رسیدیم تبعات شهود رو گفتیم، سلوک در مقامات شهود، یکی شهود و یکی هم تبعات. خب یکی چیه؟ تو رفتی حق رو دیدی، آیات حق به چشم اومد، همه جا رو گرفت، شما رو به هیبت میکشن. ایشون تعبیر کن خوف شهودی، هیبت، احوال متفرعه بر شهود ناب. این شهود ناب تا روی داد، اونی که شهود عین الیقینی باشه معمولا خدا رو دیده، ولی اینجا الان نه، خدا رو میبینه در دل آیات، همه جا، هر جای نگاه میکنه میبینه جلوه او شد. دریا رو نگاه میکنه دریای او، صحرا رو نگاه میکنه صحرای او، اینجوری اینجا این آیات آیات، و حق رو توش میبینه، تبدیل میشه به هیبت. چرا؟ اون عظمتی که هست و اون کثرت آیاتی که داره، اینا همه او رو به هیبت میشه، که لذا ازش تبیه کرده به درجه 19 هم خوف شهودی، هیبت، که از رؤیت کثرت آیات پیش میآید. از بس آیات الهی هر جا رو نگاه میکنه همه جلوه او اصلا دارن خدا رو نشون میدن، آیات آیات. و ما یعلم و جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکر للبشر، که ایشون این آیه را آورد. ازش نمیشه به خوف شهودی و هیبت شهود. اولین چیزی که هست اینه، تعدد به تکثر آیات انسان رو چیکار میکنه؟ چیز شگفتی وا میده. بذار من چند تا مثال بزنم واضح بشه. یه نفر رو میبینیم از نظر علمی میبینیم اینجا خیلی عجیبه، اونجا میبینیم چیز عجیبه، اون میبینیم عجیبه، هر جا میبینیم عجیبه. یه دفعه چیکار میکنه؟ چیه این؟ این چیه؟ چیکار میکنه؟ چی باعث میشه؟ از بس تعدد علم و قوت علم دیدی میگه این دیگه چیه اینا؟ یه حالت هیبت آدم رو میگه. در مورد خدا به دلیل اینکه میخواستم مثلا اون حس رو میخواستم منتقل کنم، میبینی اینجا اونجا هر جا رو نگاه میکنم، الان نگاه میکنم همه مستقل، همه هر کسی در جای خودش چیزیست، برای تا او میشه میبینی همه جا اوست. این باعث میشه به اصطلاح تبدیل میشه به هیبت. از دوستاد یه جا در مورد چیز دیگر داره، ربط به این نداره، ولی اون حال هیبت گفت که من داشتم ذکری میگفتم، یک دفعه دیدم این در و دیوار دارن ذکر میگن، در و دیوار همه. گفت وقتی دیدم از جا پریدم، که گفت چند ماه من زانوم درد میکرد به خاطر همین از جا پریدنی که داشتم. یک دفعه آدم میبینه شگفت زده میشه. این شگفت زدگی اینجا به خاطر کثرت آیات، یعنی هر جا کجاست که جلوه حق نشه، و اونم اون نحوهی که اون گونه هست ببیند، نه این گونه‌ای که الان میبینیم. دقت کن چه از میکنه، این گونه که میبینیم استقلالی میگه این سنگ، این دریاست، این نمیدونم درخت، اون نمیدونم صحراست، نمیدونم چه هست، اینجوری میگه، ولی اون بشه یه جور دیگه، کل عالم اصلا معنا داره. و بعد ببینه همشون، حالا مثلا همشون هم در خضوع هم، همشون هم در ذکر هم، چی میشه آدم؟ تبدیل میشه به خوف شهودی. خوف شهودیشون منظور یعنی هیبت. ادبیاتی که معمولا به کار میبرن هیبت، هیبت شهودی، چون خوف یه حالت خاصی داره، گرچه این خوف درسته، لفظ خوف درسته، اصلا تو تعابیر قرآنیش هم میشه آورد، ولی خواستم اون لفظی که معمولا آقایون عرفا به کار میبرن لفظ هیبت رو بکنم. هیبت اینها رو میگیره، هیبت تا آمد به اصطلاح آدم یک نوع تعبیه، یک نوع جذبم داره، یعنی تعبیر ما از یک جد ما رو میکشه، خیلی جذابه، از یک تعبیه یعنی تحملش سخت میشه، نه یعنی تعبیه نیست، تحملش سخت میشه، و این حالتی رو در ما وجود میاره به اسم به اصطلاح هیبت. حالا درجه 19 هم خوف شهودی یا هیبت است که از رؤیت کثرت آیات پیش میآید. من همینجا یه چیزی رو بگم در مورد رؤیت کثرت آیات. یه بحثی هست اساسا کسی که مثلا به تجلی ذاتی رسید، تجلی ذاتی نهایی، خب به مقصد رسید دیگه، تمام شد. میگن درست رسید از یک جهت منر داره، ولی میدونید در دل هر ذره ذات رو دیدن و تجلی ذاتی رو دیدن، میدونید چه عزی داره. یعنی درسته که از یک جهت رسیده، سقف کار رو داره، ولی تفاصیلش اینجا اصل حقیقت رو داره به شکل منه، تفاصیلش شگفت‌زده دیگه میاره. یعنی همون حقیقت رو آدم میدونه، تفصیل پیدا میکنه. لذا گفتن اهل بیت اون مقام رو دارن، تفاصیل تجلی ذاتی رو درش ادراک ما، به اضافه تجلی اسمایی، به اضافه تجلی فعلی و همه کسرات و لوازمش همه رو دارن. خواستم چی بگم؟ خواستم این بگم، یعنی گمان نگه خب حالا من که یافتم دیگه کثرت چی هست؟ نه، کثرت هر کدوم حظ ویژه ذاتیش رو مثلا تا میبینی شگفت زده میشه و چقدر تغییر به علم داده میشه. حتی این که رب زدنی علمای رسول الله رو به این معنا کردن. ابن عربی هم داره که هر چقدر ببینی تجلی ذاتی در هر ذاتی، تجلی ذاتی برنگیست تا اونو میبینی شگفت زده میشه. اینجا هم همین، مثلا آیات حق رو دیده، آیات رحمتی حق رو دید، آیات عذابی حق رو ببینه، آیات نمیدونم به اصطلاح حکمی حق رو ببینه، آیات علمی حق رو ببینه، انواع چیزایی که آیات میگیم هست ببینه به چی در میاد. درسته همه آیت هست، اما آیت علمی، آیت حکمی، آیت نمیدونم رحمتی، آیت غضبی، همه اینا درست آیت هم، ولی آیت داریم تا آیت. خب اون نوع تنوع، تنوع که میشه هر جا هم یک حظی دارد. باز بذارید عرض کنم، تمام اونایی هم که رحمتی هم باز هر رحمتی با رحمت دیگر حظی دارد. دقت کنید چه از میکنم، و بعد گسترده میشه، این همه او و این همه جلوه. طبیعی چی دارن اون شعر که با هزار جلوه برون آمدی که من با هزار دیده تماشا کنم تو را. این هزار جلوه، هزار تماشا، و هر تماشایی لطفی، و این زیاد که میشه کثرت رعایت هیبت میاره، و این هیبت اون چیزیست که متفرع بر شهوده. بعد ایشون میگه و ما یعلم جنود رب، خیلی عالی، یعنی در واقع تمام عالم جنود حقند و جلوه حقند و وجه الله هست، کل عالم، کل عالم، و هر جایی باید دید این چیه توش. من حالا میخوام مثال بزنم، حتی دغولهایی که خیلی شبیه همند از حتی خصوصیات اخلاقی دو چیزند. خب فضا روشن، دو چیزند، چی میشه آدم این همه رو ببینه و همش هم همین، همه هم جنود حقند، یعنی همه بازوان حق، همه جلوه حق، همه به اصطلاح مجرای تجلی حق، عین متولف اسم وجه الله که گفته شده. میگه خب شهود که ما، این حالا این که ایشون توضیح میده، این نه ایش تبیین کنه، میگه خب چرا میگید کثرت آیات؟ چون همه جنود حقن، همه جلوه حق. و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکر للبشر. این هم به عنوان تذکری است برای بشر. حالا هیه رو الان در خاطرم نیست به چی میخوره، به جنود میخوره یا نه، آیات رو من در خاطرم نیست یه لحظه الان. و ما هیه به جنود میخوره الا ذکر للبشر، یا میخوره به مثلا آیات چیه دلان نمی، کدوم یکی از آیات میتونن نگاهی بکنید، نگاهی بکنید آیه 32 مدثر، و ما هیه الا ذکر للبشر. این تعبیر رو آورده، لذا ما تا حق رو دیدیم تنوع حق، این تنوع حق معمولا کجاست؟ اون فضای حق الیقینی به لحاظ جلوات مادون ابتداعا میشه چی؟ تجلی افعالی. ولی بعضی موقع تو خود همون سقع ربوبی میبینه تجلی اسمایی. خواستم این کهشون میگه آیات، رؤیت کثرت آیات دو جور میتونه باشه، رؤیت کثرت آیات به لحاظ مخلوقات حق رو میبینه، اینجا تبیین خود توحید افعالی یا تجلی افعالی. بله جنود، جنود هم باشه خیلی خوب، ذکر للبشر که توجه داشته باشه همه عالم سپاه خدا هم. درست شد؟ حالا خواستم این چی رو بگم، داشتم این رو بگفتم که کثرت آیات هم که گفته میشه، گاه کثرت آیات به حسب مرحله فعل، در دل فعل، در دل فعل تجلی افعالی، حتی تجلی ذاتی هم میتونه باشه، اما در مقام فعل، حتی تجلی اسمایی هم میتونه باشه در مقام فعل. اون توضیحی که مرحوم قاضی در مورد بنده خدایی گفته بود، این عبا میاد سرش میذاره اینجا میسه، شما نگاه خیال میکنید ایشون داره، فقط شما نگاه، ایشون داره اسماء الله رو نگاه میکنه تو شما، این نگاه کردن اسماء الله تو اینجاست، اینجا ما ازش میگیم تجلی افعالی، تجلی اسمایی، تجلی ذاتی، حتی تو فعل میتونه باشه. ولی گاهی همه اینها در سوق ربوبیه، یعنی اینا که عرض میکنیم اینجا نمیبینه، اونجا میبینه همه اینها چی هست، یعنی به تعبیری اونجا او رو میبینه با تمام شعبش، او رو میبینه، بالا رو میبینه توش با تمامش، همه اینها رو میتونه بگیره این آیات. ولی یادتون باشه به شکل لحظه ای، نه متمکن، یعنی میاد میبینه عجب این از خدا، اون از خدا، این اینجوری، اینها رو میبینه که ازش تعبیر میکنن به اصطلاح رؤیت کثرت آیات. خواستم بگم آیات، خواه بخواد آیات در سوق باشد، خواه آیات در خارج سوق باشه، به هر نحوی باشه، همه اینها رو میگه، تجلی افعالی، تجلی ذاتی، تجلی صفاتی، همه رو میگیره. و معمولا هیبت هم برای خودش احوالی داره، کسانی که اینجا پیش اومدن نزدیک به گیجی هند. این نزدیک به گیجی اون بحثیست که بعدا تبیر چی میکنه؟ درجه بعدی حیرت است که الان توضیح، نزدیک به گیجیه، یعنی از بس اینا رو میبینه حیرت براش، حالا این حیرت باشه برای سال بعد، من تا همینجا باشه توضیح اول بدم. و از یک طرف به اصطلاح نعمت میبینه و عمق میبینه، یعنی نعمت رؤیت و عمق مسئله، عمق خیلی براش معنا دارش میکنه، مثلا برای این هیبت میافزاید، دقت میکنه، یعنی چیزی رو میبینه که از سنخ عادی نیست، از سنخ عمیقه. و البته باز هم من معتقدم، علی شان اینجا میگن، میدونه بعدها هم باز پیش میاد، یه عمقی در عمق پیدا میکنه، او دیگه عجیبه، اون اصلا چیز عجیبیست در هیبت، ولی این هیبت الان گفته میشه یه چیزیست، آخرش به یه جاهایی میرسه اصلا شگفت زده میشه کسی اگر به اونها دست پیدا کنه. اهل بیت درشون چه میگذره دیگه، واقعا میشه چیزهای عجیب و غریبی رو تر احوالشون یافت که گفته شد. خب این شد خوف شهودی و هیبت شهودی، بعدش میرسه به حیرت. باز ببینم اینجا چیزی مونده از رعایت کثرت آیات، و ما یعلم و ما یعلم جنود ربک الا هو. خوف گیج و منگیش رو عرض کردم که بعدها بهش باید بپردازیم. باز چیز دیگری الان به ذهنم نمیاد، و بحث بعدی رو هم دیگه شروع بخوام بکنم میترسم بحث چی بشه، تو همینجا باشه دیگه. انشاءالله موفق باشید، التماس دعا داریم از همه عزیزان و سروران. دیگه امسال پایان پذیرفت سال تحصیلی، انشاءالله سال بعد خدمتتون هستیم. تلاش میکنم سال بعد سریع‌تر بخونم، یعنی دیگه نمیستم، تلاش میکنم سریع‌تر بخونم، اینو به پایان ببریم که بحث بعدی رو شروع کنیم و اینها. تا همینجاش اصلش برای فضای کار خوب بود، بقیه‌اش هم خیلی عالیه، ولی دیگه باید یه دسته از بحث‌های دیگری رو داشت. ما تو بحث‌های منازل سایری مفصل‌تر اینا رو پرداختیم دیگه، اینجا زیاد بهش توجه نمی‌کنه، ولی انشاءالله بعدها باید بهش توجه کرد. التماس دعا داریم از همه دوستان، انشاءالله موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده برداشتم این خود از دو سال اینا احوالش بوده، اینا اینا که الان به عنوان سی منزل میگه، نه احوال خودش بوده.